گزارش می‌افزاید که 70 هزار تن برنج وارداتی هندی در روزهای اخیر برای رفع این مشکل توزیع شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در حالی که نرخ رسمی برنج خارجی هندی هر کیلو 2700 تومان اعلام شده، اما در برخی مناطق کشور این برنج تا کیلوی 4000 تومان نیز به فروش می‌رسد. غلامرضا عباسی رئیس انجمن کارگران کورپسخانه‌های استان تهران می‌گوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه‌ها مخفی نگه داشته می‌شوند. بنابر گزارش ایلنا، غلامرضا عباسی گفته برخی کارفرمایان با اخذ چک، سفته و حتی در مواردی پول نقد کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند تا خود را از دید بازرس پنهان سازند. غلامرضا عباسی همچنین اضافه کرده که برخی کارفرماها در حالی برای عدم پرداخت بیمه کارگران کورپسخانه‌ها تلاش می‌کنند که ساعات کاری این کارگران در مواردی دو برابر سایر کارگران است. وزیر اقتصاد ترکیه تایید کرده که ایران در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی 50% از صادرات طلای ترکیه را خریداری و وارد کرده است. بنابر گزارش رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال گذشته 12 میلیارد و 700 میلیون دلار طلا صادر کرده که 6.5 میلیارد دلار آن به ایران بوده است. این مقام ترکیه گفته 4 میلیارد و 200 میلیون دلار طلا نیز به امارات صادر شده است. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخشی از واردات طلای امارات از ترکیه نیز توسط ایرانیانی صورت می‌گیرد که از طریق دبی طلا را به ایران می‌برند. کارشناسان می‌گویند ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداخت‌های خارجی خود استفاده می‌کند. و خبر آخر این که یه پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران گفته شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایگاران 50,000 تن حواله چای خوش دریافت می‌کند. پرویز شعبانی به خبرگزاری ایلنا گفته به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرای سپاه تمام حواله‌های چای خشک را خریداری کند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم ما را همراهی کردید با خبرها در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. اما براتون بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر قرار هست که به چه مطالبی بپردازیم. از جشنواره فیلم فجر، همونطور که در آغاز این برنامه براتون گفتم، بیشتر صحبت می‌کنیم و جزئیات بیشتر از آخرین خبرها درباره این جشنواره رو خواهید شنید. همینطور درباره فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران خواهید شنید و معرفی کتاب تازه هفته رو خواهیم داشت. البته بررسی روزنامه‌های صبح تهران رو با هم انجام میدیم. اجازه بدید که من سلام کنم به همکارم مهداد قاسم‌فر که آمده به استودیوی خبر در کنار من و شما. مهداد سلام و خوش آمدید.
صبحت بخیر. به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر هم صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم مهداد. ما قرار هست صحبت بکنیم درباره جشنواره فیلم فجر، 31 جشنواره فیلم فجر که با نزدیک شدن به بهمن ماه به حال به عنوان ثابت ترین مراسم سینمایی ایران در سه دهه گذشته، همه حوزه‌های دیگه در همه خبرهای دیگه در حوزه سینما رو تحت شعاع خودش قرار میده. در این حال در این جشنواره تقریبا هر سال گاهی میبینیم که حواشی بر متن غلبه پیدا میکنند و سایه میاندازند. در همین باره با مهداد قاسم‌فر صحبت میکنیم. مهداد، تو که پیگیر خبرهای فرهنگی هستی معمولا به طور خاص، برای شنوندگان ما بگو که آخرین خبرها از جشنواره فیلم فجر، 31 جشنواره فیلم فجر چیست؟
خب آخرین خبرهایی که در این باره منتشر شده انتشار اسامی نهایی بخش مسابقه جشنواره هست که در حدود 21 در واقع به طور مشخص 21 فیلم مشخص شد که اینها راه یافتگان به بخش مسابقه هستند. من اسامیش رو دارم، اینها رو قرائت میکنم. چه خوبه که برگشتی به کارگردانی داریوش مهرجویی، تورنج در تورنج به کارگردانی مجتبی رایی، گناهکاران به کارگردانی فرامرز غریبیان، رسوایی به کارگردانی مسعود دهنمکی، آقای الف به کارگردانی علی عطشانی، استرداد به کارگردانی علی غفاری، غریبه به کارگردانی حمید بهمنی، فرزند چهارم به کارگردانی وحید موساییان، سلام خداحافظ به کارگردانی پرویز شهبازی، تولد به کارگردانی محمد رضا ورزی، بشارت به یک شهروند هزاره سوم به کارگردانی محمد هادی کریمی، جا به جا به کارگردانی علی توکلنیا، کلاس هنرپیشگی به کارگردانی علیرضا داوود نژاد، برلین هفت به کارگردانی رامتین لوافی، قاعده تصادف به کارگردانی بهنام بهزادی، فرزند خانده به کارگردانی وحید نیکخواه آزاد، آسمان زرد کم عمق به کارگردانی بهرام توکلی، دهلیز به کارگردانی بهروز شعیبی، 13 ساخته هومن سیدی، زیباتر از زندگی به کارگردانی امسی شاه حسینی و سرانجام جیبر خیابان جنوبی به کارگردانی سیاوش اسعدی.
بسیار خوب مرتضی، از 21 فیلم نام بردی، اما آیا فیلم هایی هم بودن که به روال سالهای گذشته این جشنواره باز مونده باشن از این فهرست، حالا سوژه یا محتواشون مشکلی داشته باشه از نظر هیئت انتخاب و نیامده باشن به جشنواره؟
بله، اتفاقا 5 فیلم به خاطر مضمون های اونها که مورد پسند برگزار کننده های جشنواره قرار نگرفته و محتوای اونها رو ملتهب و مسئله دار اعلام کردند، تا به حال از بین فیلم های متقاضی کنار گذاشته شدند. این فیلم ها شامل فیلم خانم پوران درخشنده هست به نام هیس دخترها فریاد نمیزنند که با بازی شهاب حسینی موضوع اجتماعی جنایی داره. فیلم بعدی فیلم های جیرانی هست به نام داستان عوضی با موضوعی فانتزی کومیک بر اساس تری از جمال امید و بازیگری اکبر عبدی ساخته شده. میدونید از آقای جیرانی من مادر هستم فیلم دیگه شون بود که تو ماهای گذشته بله. با جنجال خیلی زیادی هم در واقع نمایش شاره روبرو بود و قصه ساخت. زندگی مشترک آقای محمودی و بانو به کارگردانی سید روح الله حجازی و بازی حمید فرخ نژاد و ترانه علی دوستی هم از فیلم‌هایی است که کنار گذاشته شده. من اینو بگم که سال گذشته هم فیلم ایشون با عنوان زندگی خصوصی آقا و خانم میم با بازی همین آقای فرخ نژاد و مهتاب کرامتی و ابراهیم خاتمی کیا کارگردان که برای اولین بار تو یک فیلم بازی می‌کرد، بعد از یه نمایش خیلی محدود که با استقبال خیلی زیادی هم مواجه شد از جشنواره بیرون کشیده شد عملاً. فیلم بعدی فیلم محمد شیروانی است که تا حال به عنوان فیلم کوتاه ساز ما اونو میشناسیم، اما فیلمش به نام لرزاننده چربی فیلم دوم بلند شیروانی هست که این هم کنار گذاشته شده. فیلم ناف آقای محمد شیروانی 10 سال پیش ساخته شد و تا به حال امکان نمایش پیدا نکرده. این فیلم هم ظاهرا به اون یکی پیوسته. کندوان تا کاپادوکیا به کارگردانی علیرضا فرید که البته ظاهرا این آخری هنوز معلوم نیست دقیقاً که به دلیل مراحل پس از تولید به جشنواره نرسیده یا با مضمونش مشکل داشتن. من 2 فیلم دیگر هم داریم که این فیلم‌ها قرار بود به جشنواره برسن نرسن، فیلم‌های مهمی بودن. تقریباً نسخه 25 دقیقه از فیلم آشغال‌های دوست داشتنی به دفتر جشنواره ارسال شده، من تا این فیلم رو رد کردم چون گفتن نسخه کاملش رو باید میفرستادید. فیلم آقای ابراهیم حاتمی کیان به نام چه که محصول سینمای فارابی است، محصول بنیاد فارابی است، داستان 48 ساعت از زندگی مصطفی چمران رو ایشون ساخته که اینم تو مراحل پس از تولید قرار دارن به جشنواره در واقع نرسیده.
پس مرتاد با این تفاصیل میتونیم بگیم که سختگیری ها برای برگزاری مراسم امسال هم خیلی سفت و سخت داره اعمال میشه.
دقیقاً، خیلی امسال هم شاید میشه گفت مشکل تر از سال گذشته به خاطر اینکه فیلترها رو کشوندن قبل از جشنواره و خیلی به اصطلاح چیستر دارن برخورد میکنن، خیلی محکمتر دارن برخورد میکنن. به ویژه فیلم های رد شده ای که از طرف هیئت انتخاب تایید شده بود مثلا اینها رو رد کردن. هیئت انتخاب هم آقای شایسته، سباغزاده، علی معلم، جلیل عرفان منش، محمد حسین نیرومندی و بکیپتای دیگه بودن که این فیلم ها رو برگزیده بودن، اما آقای محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره که گویا قرار هست که حساسیت های بسیار زیاده آقای شمقدری و تیمش رو در وزارت ارشاد و معاونت سینمایی اونها امسال بر جشنواره به طور کامل اعمال بکنه و همین اخیران هم اعلام کرد که ما هیچ فیلمی رو که دارای مسئله باشه با مسئله ارزشی مشکل داشته باشه اجازه راهی به جشنواره نخواهیم داد که دوچار مسئله سال گذشته نشیم رو ایشون جلو این فیلم ها ایستاد و رد کرد. و ما میدونیم که معمولا فیلمایی رو میگن فیلمای مغایر با ارزش یا سیاه نما که معمولا بحران‌های اجتماعی طبقه متوسط یا خانواده و اینجور مسائل در جامعه ایران دستمایی
باشه. بعد از سال‌های گذشته که همینطور بوده. خیلی سپاسگزارم. مهداد قاسم‌فر همراه من بود، همکارم در استودیوی صبحانه با خبر، رو نگاهی کردیم با هم به آخرین خبرها از جشنواره 31 این جشنواره فیلم فجر که به زودی بهمن ماه در ایران آغاز خواهد شد. اما براتون گفتیم که در مورد فعالیت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه گزارشی خواهید شنید. 2 نماینده مجلس تلاش دارند که از سازمان اوقاف و امور خیریه طرح تحقیق و تفحص رو به عمل بیارند. این 2 نماینده مجلس میگویند که درآمد سازمان اوقاف از اماکن متبرکه و امامزاده‌های فاقد شجره‌نامه درآمدی غیر شفاف هست و باید در مورد توضیح داده بشه. وحید پوراستاد همکارم گزارش تهیه کرده با همین موضوع بشنویم.
درآمدهای سازمان اوقاف و امور خیریه جزء درآمدهای دولت نیست و دیوان محاسبات نیز بر درآمدهای آن نظارتی ندارد، همچنان که این سازمان نیز ترازنامه شفاهی تهیه و منتشر نمی کند. این گفته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس است. این نماینده به باشگاه خبرنگاران جوان میگوید مردم در رابطه با امامزاده ها ابهاماتی دارند. از این رو رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالات در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات حضور پیدا کرد، اما درباره درآمد اوقاف و هزینه کرده آن جواب شفاهی از وی نگرفتیم. این نماینده مجلس تأکید می‌کند که او و یکی دیگر از نمایندگان مجلس تصمیم دارند تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به جریان بیندازند. این نماینده می‌گوید مهمترین سوال ما از اوقاف نحوه هزینه کرد این سازمان و شفاف سازی در مورد درآمدها، ضمن آنکه یکی دیگر از سوالاتی که سازمان اوقاف باید به صورت شفاف به آن جواب دهد این است که در ابتدای پیروزی انقلاب چند امامزاده داشتیم و اکنون امامزاده‌ها به چه تعداد رسیده است. بر اساس آماری که چندی قبل حسن ربیعی مدیر روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه به روزنامه شرق اعلام کرده بود، بیش از 10,000 امامزاده در کشور شناسایی و به ثبت رسیده است. روزنامه شرق در گزارشی در سال 90 هم نوشته بود تعداد امامزاده ها در ایران طبق آماری که در اول انقلاب گرفته شده 1500 عدد بود و این رقم روندی صعودی داشته و تا سال 90 بیش از 7 برابر شده است. حسن ربیعی مسئول روابط عمومی سازمان اوقاف همچنین گفته بود تمام نزورات در امامزاده ها برای خودشان خرج می شود و 80% آن جهت عملیات عمرانی و توسعه امامزاده ها و 20% برای بخش فرهنگی خرج می شود. البته غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس تأکید می کند ما در کشور امامزاده های فاقد شجره نامه داریم که تنها برای اوقاف درآمدزایی می کنند و موجبات وهن دین شده است. این نماینده همچنین میگوید این سازمان قول داده بود امامزاده های فاقد شجره نامه را جمع کند که متاسفانه تاکنون این کار را انجام نداده است. نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اوقاف هیچ برنامه‌ای برای رفع ابهامات ندارد تاکید میکند قطعاً طرح تحقیق و تفحص را پس از بازگشایی مجلس در هفته ی آینده دنبال میکند. بر اساس برخی از خبرهای سایت‌های اصولگرا در سال‌های اخیر استان اصفهان پس از استان‌های شمالی بیشترین امام امامزاده را دارد. این سازمان همچنین نظارت بر اموال موقوفه که 130,000 مورد اعلام شده را بر عهده دارد. مسئولین سازمان اوقاف میگویند 1/3 کشور ایران وقف است. این سازمان از نظر ساختار زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از لحاظ شرعی و فقهی زیر نظر ولی فقیه اداره می شود. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود.
امروز شنبه در اولین روز هفته هم با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم، با این تفاوت که به روال شنبه ها به موضوع شیرین کتاب میپردازیم و به انتخاب فرج سرکوهی با کتابی تازه آشنا میشیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر و خوش آمدید به صبحانه و خبر امروز رادیو فردا.
سلام میکنم به شما خانم ایداری و شنوندگان عزیز و خیلی ممنون و متشکرم.
آقای سرکوهی، انتخاب کتابتون برای این هفته همراهان صبحانه با خبر چیست؟
بله، کتاب واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی که کتاب بسیار با ارزشی است، تألیف دکتر کتایون مزدافور که پژوهشگر بسیار معروفی است، استاد دانشگاه است. این کتابو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرده. یک توضیح کوچولو بدم قبل از اینکه سوالات رو مطرح بکنید. شاید عنوان کتاب فارسی میانه تا فارسی این سوال رو برانگیزه که چه معنایی میده فارسی. ما زبان فارسی رو سه مرحله معمولا تقسیم میکنند: فارسی باستان که یکی از زبانهای تگانه اصل هخامنشی بوده، بعد فارسی میانه که در دوره ساسانیان رواج داشته، و فارسی کنونی که ما با او سخن.
آقای سرکوهی، پس اینطور که پیداست کتاب یک موضوع تخصصی رو داره دنبال میکنه، اما آیا مستقل از مباحث تخصصی به مباحث کمی عمومی تر هم پرداخته؟ درباره زبان فارسی مثلا، درباره ویژگی های زبان فارسی آیا طرح موضوع کرده؟
بله، بسیار کتاب جالبی است، نه فقط برای علاقمند، برای متخصصان و دانشجویان، بلکه برای همه کسانی که با کتاب آشنایی دارند و مباحث بسیار زیادی در اون مبحث، برای کسانی که مباحث تاریخی، جامعه شناسی و تاریخ زبان فارسی علاقه دارند. کتاب در سه فصل تنظیم شده. فصل اول جایگاه تاریخی فارسی هستش که سیر تاریخی زبان فارسی رو بررسی میکنه، از فارسی میانه دوران ساسانی تا دوران کنونی و بخش بسیار زیبای بررسی میراث ادبی کهن، چون میدونیم که به زبان فارسی میانه آثار بسیاری بر جای مونده بود که بعداً ترجمه شد برخی از اونها. پس دومش با عنوان دگرگونی واژگان بررسی میکنه با سرنوشت واژه‌هایی که در زبان فارسی بوده. و فصل سوم که بسیار جالب هست، موجبات فرهنگی حذف واژه از زبان فارسی است که در واقع زبان فارسی دوران بعد از اسلام رو بررسی میکنه و تضادش رو با زبان عربی، و بعد هم در آخر کتاب برخی اصطلاحات زبانشناسی که در متن کتاب آمده توضیح میده برای خواننده ناآشنا، و همچنین یک کتابشناسی بسیار خوبی رو بر کتاب افزوده. یکی از مباحث بسیار خوب این کتاب بررسی کارکرد زبان فارسی است. زبان فارسی چه کارکردی داشته؟ ما ایشون توضیح میدن که زبان فارسی در دوره ساسانیان هم زبان میانجی اقوام بود. ایران همیشه از ملت‌ها، زبان‌ها، فرهنگ‌های گوناگون تشکیل می‌شده، اما زبان فارسی یک زبانی بود که همه اینها با اون سخن می‌گفتند و یکی از مشخصه‌های به اصطلاح وحدت ملی بوده. بررسی بعدی که بسیار جالب هست برای خوانندگان عمومی، بررسی تضاد زبان فارسی و زبان عربی، چون زبان فارسی زبان هویت ملی ما بوده و زبان عربی زبان دینی بوده، و این تضاد و چالشی که این زبان داشتن و همچنین تأثیراتی که بر هم گذاشتن از موضوعات دیگه است که می‌تونه همه علاقمندان رو جلب کنه.
بسیار خوب، در این مباحث جالب شاید الان فرصتی هم باشه تا کمی درباره توانایی‌ها و کاستی‌های زبان فارسی صحبت بکنیم آقای سرکویی با توجه به موضوع این کتاب. خب خیلی از متخصصان معتقد هستند که زبان فارسی در بعضی از زمینه‌ها مثل فلسفه، علوم اجتماعی یا علوم تجربی زبان فقیری هست، و همینطور از طرف دیگر در دهه‌های گذشته هزاران واژه غیر ایرانی، غیر فارسی از زبان‌های دیگه وارد زبان فارسی شده که به هر حال خودش چالش مستقلی است. می‌خوام بدونم که آیا در این کتاب مسائلی از این دست هم پرداخته نویسنده و آیا راهکار و پیشنهادی برای این مسائل هم داشته یا نه؟
بله، اتفاقی که مسائلی که بهش توجه کردن همین مسئله هست. ما به هر حال در از قرن 19 به بعد زبان فارسی دچار فقر واژگان شده. خب همه مفاهیم فلسفی، علوم اجتماعی، علمی در دنیای غیر فارسی زبان به وجود آمده و ما واژه‌هایی نداشتیم براش، و همینطور که گفتیم خیلی واژه‌های خارجی رو مصرف می‌کنیم یا اینکه اصولاً واژه‌های مناسبی نداریم. یکی از مسائلی که مطرح کرده ایشون این هستش که آیا این امکان هستش که ما از گنجینه زبان فارسی میانه بهره بگیریم و اون لغت‌ها رو زنده بکنیم، و ایشون نظرشون هست که میشه این کار کرد. همچنین از گویش های بومی راهکارهایی رو نشون دادن، و بعد هم این راهکار رو که ما از ساختن فعل مرکب صرف نظر بکنیم یا اینکه کمتر مصرف بکنیم و فعل رو به صورت زبان فارسی میانه مصرف بکنیم، راهل های گوناگون پیشنهاد کردن که اتفاقا میتونه بسیار مورد بحث باشه.
بسیار خوب، واژه و معنای آن، کتابی که شما برای شنوندگان و همراهان این برنامه صبحانه با خبر برای این هفته معرفی کردید. سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید با این بحث.
شما متشکرم. بعد تا برنامه
خب حالا بعد از گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فردا که پرداختیم با هم به معرفی یک کتاب هفته، فرصتی هست تا اسمس ها و پیامک هایی که شما برای ما فرستادید رو با هم اینجا مروری بکنیم. اشکان از ایران نوشته که واقعا متاسفم که کشورهای اروپایی چقدر ساده هستند که هنوز نفهمیدند که ایران دنبال وقت خریدن هست و آنچه که مشخص هست فقط و فقط دنبال دستیابی به بمب هسته‌ای سالا اروپایی ها یا خوابند یا خودشان را به خواب زدند. یادآوری میکنم که پیامک هایی که ما اینجا میخونیم تنها با صادق دهنده نظرهای شما همراهان و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هست و الزاما نظرهای رادیو فردا رو نمایندگی نمیکنه. شنونده بدون ذکر نام گفته است که درود به شما دوستان و هموطنان در رادیو فردا، مدت هاست که ترانه های سیاوش قمیشی از رادیو فردا خیلی کمتر پخش میشه، پرسیدند که چرا. البته من نمیدونم که دقیقاً اینطور هست یا نه، ولی میتونیم با همکارانمون در بخش موسیقی رادیو فردا موضوع رو مطرح بکنیم و گرایش شما رو به اطلاع اونها برسونیم، حتما بررسی خواهد شد. جلال از کاشمر گفته که آهای آیندگان، شما که از دل گردابی بیرون میجهید که ما را بلعیده، وقتی از ضعف های ما حرف میزنید از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. و شعری هم برای ما در ادامه پیامکشون نوشتند، سپاسگزارم از شما. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفتند صبح بخیر، چرا امروز خبری از وضع هوای شهرهای ایران ندادید؟ به این دلیل ساده که من مجری این برنامه بودم و دوستان دیگر هم مهداد قاسمفر و میرعلی حسینی که این برنامه را اجرا میکنند برای شما از آب و هوای خوش ایران در مناطق مختلف هم میگن. من فکر میکنم که حرفای دیگه با شما بزنم، حالا اجازه بدید که در موقعیتی که دوستان دیگر باز هم با شما بودن از بشنوید از آب و هوا در ایران. شنونده دیگری پرسیدند که باز هم از آب و هوا پرسیدند که من هم جواب مشابه رو بهشون میدم و به حال سپاسگزارم از شما که خیلی بر ما اسمس فرستادید، ولی واقعا فرصت نیست که ما بتونیم همه این اسمس ها رو در اینجا بخونیم. دعوت میکنم که همچنان ادامه بدید به اسمس فرستادن برای ما. بریم با هم به جهان موسیقی بپیوندیم، با بردیا افشین و خبرها رو از جهان موسیقی پیگیری کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه اول هفته رو با تک آهنگ‌های تازه موسیقی ایران شروع می‌کنم. هنوز با حاتم نام تک آهنگی تازه از علی لهراسبیه که به تازگی در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. آهنگساز این تک آهنگ بابک مافیه برای ترانه ای از نوید محمودی. علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ که 6 سالیه که در موسیقی ایران فعاله و آخرین آلبومش رو پارسال منتشر کرده بود. آلبومی به نام تصمیم که جز پرفروش های موسیقی ایران در سال گذشته بود. با هم به تک آهنگ تازش به نام هنوز با حاتم گوش میدیم.
از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با خاطم اینجا بدونت سختی کشیدم هر چی که گفتی به جون خریدم نمیری بیرون از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با خاطم اینجا بدونم سختی کشیدم هر چی که گفتی بعد تو دیدم.
به غیر از این آهنگی پاپ به نام بمون با من از کارن زیاری منتشر شده، آهنگی که خود این خواننده آهنگسازشه اما ترانهش رو مجید صالحی سروده. با هم به قسمت‌هایش گوش میدیم.
منم حال خوشی دارم برای زندگی کردن، همیشه دل خوشی دارم، چقدر خوبه که اینجای هوای گریه آرومه، تو هم راحت تری انگار این از چشمات معلومه،
و در این روزهای زمستونی آهنگ‌های موسیقی پاپ ایرانی هم حال و هوای این فصل رو گرفته. کیان مقدم آهنگی به نام زمستون رو منتشر کرده. مقدم همین هفته پیش آلبوم تازه‌اش رو به بازار داده بود. حالا این تک آهنگ رو جداگونه منتشر کرده. آهنگی که آهنگسازش فیروز لاچینیه و ترانه سراش جیدا مساعد.
باد میاد بارون میاد آب از توی ناودون میاد، یخ میزنه رودخونه ها، سرما میاد تو خونه ها، برف میباره سفید و نم، زیرش گیاه میمونه گرم، برف قشنگ خوردنی میشه به رنگ بستنی.
چیزی که شنیدیم قسمت‌هایی از تک آهنگ تازه کیان مقدم به نام زمستون بود. محمد نظیر، مردی پاکستانی که تبدیل به پدیده تازه جهان موسیقی شده، از کشور بریتانیا اخراج شده. ویدیویی از محمد نظیر در یوتیوب، سایت به اشتراک گذاری ویدیوها در اینترنت، تبدیل به یکی از پربیننده های این روزها شده و حالا نزدیک به 10 میلیون نفر اون رو دیدن. ویدیویی که در اون نظیر آهنگ ماهی به قیمت 1 پوند رو میخونه. اما این موفقیت کافی نبوده تا مقامات بریتانیایی انقضای ویزای کار او را نادیده بگیرند و از کشورشون بیرون نکنند. با این حال نظیر وقتی به لاهور برگشت با پیشواز خیره کننده مردم شهرش روبرو شد که از او مثل قهرمانان استقبال کردند. محمد نظیر پاکستانی در شرق لندن ماهی فروشی میکرد و برای جلب توجه مشتریهاش آواز میخوند. آوازش برای هر رهگذری جالب بود تا اینکه بالاخره اون رو تبدیل به یک آهنگ کرد و در یوتیوب به اشتراک گذاشت. همون جور که گفتم این آهنگ تبدیل به یک پدیده جدید در موسیقی شد و خیلی سریع توجه مردم رو در فضای مجازی به خودش جلب کرده. آهنگی که در اون نظیر فریاد میزنه بیاین ماهی ارزون، یک ماهی برای یک پوند، شش ماهی برای پنج پوند. و یک گروه موسیقی بعد از 11 سال یک تک آهنگ منتشر کرده. گروه پاپ، گروهی که 10 سال پیش دست از فعالیت کشیده بود اما سال گذشته اعضایش دوباره در کنار هم قرار گرفتند. حالا اونها آهنگی رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشتند. گروه پاپ گروهی راک آلترناتیو انگلیسیه که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته، اما در میانه های دهه 90 بود که به شکلی خیره کننده به محبوبیت رسید. گروه پاد گروهی که از نظر هنری دستاوردهای زیادی داشته و نامزد جایزه مرکوری هم بوده و گروه پالپ الهام بخش گروه‌های بسیاری از نسل تازه موسیقی راک مستقله. این گروه سال گذشته در جشنواره‌های مختلفی به روی صحنه رفت و احتمالاً انتشار آهنگی تازه مقدمه‌ای برای انتشار آلبومی جدید باشه. با هم به آهنگ جدید گروه پالپ گوش میدیم، آهنگی به نام After You. نام آهنگ به هر دو معنی این عبارت انگلیسی اشاره داره، هم به معنی بعد از توست، هم به معنی به دنبال تو.
I'll hold the door for you. No, I insist. After you.
ساعت 7:59 دقیقه صبح هست در تهران و شما صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید و تصویر ما رو از صدای آمریکا میبینید. ما به بخش سوم این برنامه صبحگاهی میریم و از این پس شما تصویر ما رو نخواهید داشت. اونهایی که دوست دارن برنامه ما رو ادامه بدن و همچنان همراه ما بمونن باید از روی رادیو فردا ما رو ادامه بدن و بشنوند.
رادیو فرداست.
این بخش سوم مجله صبحانه با خبر رادیو فرداست. شما همراه هستید با ما در صبحانه با خبر و از ساعت 7 صبح هم همچنان همراه ما بودید، یعنی یک ساعتی هست که سر میز صبحانه ها یا پای سفره صبحانه هاتون هستیم و سپاسگزارم از اینکه در این ساعت از روز ما رو انتخاب کردید. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی بپیوندیم، مروری کنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان، برمیگردیم و ادامه میدیم بخش سوم صبحانه با خبر امروز رو.
با سلام مجدد. پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایکاران 50,000 تن حواله چای خشک دریافت می‌کند. پرویز شعبانی به خبرگزاری ایلنا گفته به نظر می‌رسد این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشد و شرکت صدرای سپاه پاسداران تمام حواله های چای خشک را خریداری کند. وی بدهی امسال سازمان چای به چایکاران شمال را 5.5 میلیارد تومان اعلام کرده که هنوز پرداخت نشده و به گفته وی قرار است تا 22 بهمن از سوی مسئولان پرداخت شود. نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران همچنین گفته شرکت صدرای سپاه پاسداران کلیه دارایی های داماش گیلان پگاه سابق را خریداری کرده است. غلامرضا عباسی رئیس انجمن کارگران کورپسخانه های استان تهران میگوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه ها مخفی نگه داشته می شوند. بنابر گزارش ایلنا، غلامرضا عباسی گفته برخی کارفرمایان با اخذ چک سفته و حتی در مواردی پول نقد کارگران را تحت فشار قرار می دهند تا خود را از دید بازرسان بیمه پنهان سازند. غلامرضا عباسی همچنین اضافه کرده که برخی کارفرماها در حالی برای عدم پرداخت بیمه کارگران کورپسخانه ها تلاش می کنند که ساعات کاری این کارگران در مواردی دو برابر سایر کارگران است. وزیر اقتصاد ترکیه تایید کرده که ایران در 9 ماهه اول سال گذشته میلادی 50% از صادرات طلای ترکیه را خریداری و وارد کرده است. بنابر گزارش رویترز، ظفر چاغلایان روز جمعه اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال گذشته 12.7 میلیارد دلار طلا صادر کرده که از این حجم 6.5 میلیارد دلار آن به ایران بوده است. وی افزوده 4.2 میلیارد دلار طلا نیز به امارات متحده عربی صادر شده است. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخشی از واردات طلای امارات از ترکیه توسط ایرانیانی صورت می‌گیرد که از طریق دبی طلا را وارد ایران می کنند. کارشناسان می گویند ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداختهای خارجی خود استفاده می کند. حسن رادمرد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران کمبود برنج در برخی مناطق ایران را ناشی از احتکار برخی خانواده ها و واحدهای صنفی دانسته است. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، این مقام دولتی افزایش قیمت برنج در روزهای گذشته را حباب قیمتی بین برنج ایرانی و نوع پرمصرف خارجی آن یعنی هندی خوانده است. این گزارش می‌افزاید که 70,000 تن برنج وارداتی هندی در روزهای اخیر برای رفع این مشکل توزیع شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده در حالی که نرخ رسمی برنج خارجی هندی هر کیلو 2,700 تومان اعلام شده، اما در برخی مناطق کشور این برنج تا کیلوی 4000 تومان نیز فروش رفته است. خبر آخر این که سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران جمعه شب وارد کابل پایتخت افغانستان شد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گزارش داده که سعید جلیلی از دهلی نو پایتخت هند وارد افغانستان شده است. این گزارش می‌افزاید سعید جلیلی قرار است با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، برخی معاونان آقای کرزای و همتای افغان خود دیدار و گفتگو کند. سعید جلیلی پیش از سفر به افغانستان به هند رفته بود و در آنجا با مسئول امنیت ملی این کشور دیدار کرده بود. آقای جلیلی در هند گفته بود که قرار است زمان و محلی برای مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اعضای اتحادیه اروپا تعیین شود.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی که با ما همراهی کرد و آخرین خبرها از ایران و جهان رو در این صبحانه با خبر در سه بخش خبری برای ما بازگو کرد. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با امضای لایحه دفاعی 633 میلیارد دلاری سال 2013 آمریکا عملاً با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد. الهه روانشاد همکارم گزارش می‌دهد.
باراک اوباما با امضای لایحه دفاعی سال 2013 آمریکا با اظهار نگرانی از امکان ارتباط بخش‌های انرژی، کشتیرانی، کشتی‌سازی و بنادر جمهوری اسلامی با فعالیت‌های مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تحریم‌های شدیدتری را علیه این حوزه‌ها اعمال کرده است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که افراد یا شرکت‌ها در صورت ارسال فلزهای گرانبها به ایران از سوی آمریکا مجازات می‌شوند. تحریم‌های تازه همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس آن را به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی در فهرست سیاه قرار می‌دهد. سنای آمریکا پیشتر به بسته تحریمی علیه ایران که ضمیمه لایحه دفاعی آمریکاست رأی مثبت داده بود. این طرح که از سوی باب منندز، سناتور دموکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری خواه پیشنهاد شده است، دهم آبان ماه بدون رأی مخالف به تصویب سنای آمریکا رسید. به گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، بر اساس بسته تحریمی جدید، ارسال فلزهای گرانبها، گرافیت، آلومینیوم، استیل، زغال سنگ متالوژی و نرم افزارهای صنعتی به ایران محدود می شود. با این تمهیدات آمریکا قصد دارد از استفاده از این اقلام در مبادلات پایاپای با ایران و دور زدن تحریم‌های این کشور جلوگیری کند. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعمال تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران، گزارش‌های مبنی بر مبادله گاز ایران با طلای ترکیه منتشر شد. ترکیه ضمن تاکید بر اینکه تجارت گاز در برابر طلا ناقض تحریم‌های آمریکا نیست، اعلام کرد که این کشور در ازای گاز به ایران لیره پرداخت می کند و ایران با پول فروش گاز از ترکیه طلا خریداری می کند. غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و با اعمال فشار بر ایران خواستار مذاکره و شفاف سازی ایران است. در مقابل ایران نیز ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ایران در جستجوی جانشینی برای محمود احمدی نژاد، عنوان گزارش تحلیلی خبرگزاری آلمان است از تهران که می نویسد هر کس بر جای محمود احمدی نژاد بنشیند تنها مشکلات و گرفتاری ها را به ارث خواهد برد و همزمان هم نقش تعیین کننده در سیاست خارجی و همینطور در سیاست اتمی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. شهرام میریان نگاهی کرده به این گزارش خبرگزاری آلمان، با هم بشنویم.
در حالی که هنوز 6 ماهی به 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، خبرگزاری آلمان در گزارشی به بررسی اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور پرداخته و با اشاره به ناکارآمدی دو دولت احمدی نژاد و بدتر شدن وضع مردم می‌نویسد موضع بدون نرمش دستگاه رهبری ایران در حل مسئله اتمی این کشور را نه تنها به انزوای جهانی رانده، بلکه به خاطر اعمال تحریم‌های نفتی اقتصادش هم به بحران کشیده شده. با این اوصاف به گفته یک روزنامه‌نگار اصلاح طلب در تهران که نخواسته نامش فاش شود، جانشین احمدی نژاد به جز مشکلات و گرفتاری‌ها چیز دیگری را به ارث نخواهد برد. دپیا خبرگزاری آلمان آنگاه نگاهی به زمین چینی انتخابات 6 ماه آینده در ایران انداخته و نوشته اگرچه صحبت از 40 نفر در میان است که هنوز رسما خود را نامزد انتخابات نکرده اند، با این حال اما در اردوگاه محافظه‌کاران وفادار به رهبری نام یک نفر بر سر زبان هاست و آن علی لاریجانی است. فردی که در آغاز از طرفداران پرشور احمدی نژاد بود ولی پس از 2 سال پیوند و رابطهش کاملا قطع شد. این گسستگی روابط حتی به حدی بالا گرفته که علی لاریجانی با استفاده از قدرت خود به عنوان رئیس مجلس جلوی طرح‌ها و برنامه‌های دولت احمدی نژاد را هم گرفته. خبرگزاری آلمان در این گزارش تحلیلی از آمادگی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات خرداد ماه آینده هم یاد کرده و نوشته آنگونه که شنیده می شود در این اردوگاه هم جنب و جوشی به چشم می خورد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 و نارامی های سیاسی ناشی از آن به خاطر از قرار معلوم تقلب در این انتخابات، اصلاح طلبان به طور دربس خود را از صحنه سیاسی کنار کشیدند. با این حال به نوشته دی‌پی‌ای اصلاح طلبان در نظر دارند محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و یا هاشمی رفسنجانی را وارد میدان انتخابات کنند. خبرگزاری آلمان در پایان به نقل از یک دیپلمات خارجی در تهران می نویسد با گزینش یک رئیس جمهور نباید تغییرات شگرفی را در سیاست خارجی و سیاست اتمی ایران انتظار داشت، زیرا رئیس جمهور در چارچوب وظایف خود تنها می تواند دست به اصلاحاتی در امور اقتصادی و مسائل داخلی ایران زند، ولی تغییر در سیاست خارجی نه در دست محافظه‌کاران است و نه اصلاح طلبان. تنها کسی که نقش تعیین کننده در دو سیاست خارجی و اتمی ایران دارد رهبر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
8:10 صبح هست در تهران. صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا. فرصت کوتاهی هست تا یادآوری بکنم شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که به وبسایت رادیو فردا سر میزنید، radiofarda.com، و اونجا میتونید همه خبرها رو دنبال بکنید، میتونید که در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم عضو بشید و در صفحه فیسبوک ما هم خبرها رو دنبال بکنید. علاوه بر دنبال کردن خبرها میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظر بدید، کامنت بگذارید و با بقیه مخاطبان و اعضای صفحه که اونجا بحث میکنن درباره خبرهایی که به اشتراک گذاشته شده در صفحه فیسبوک رادیو فردا شما هم بحث و گفتگو بکنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک نماینده مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است درآمد سازمان اوقاف و امور خیریه از اماکن متبرکه و امامزاده های فاقد شجره‌نامه غیر شفاف است. وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی کرده با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی ساکن پاریس، و از او پرسیده دلیل رشد امامزاده های فاقد شجره‌نامه از آغاز انقلاب تا امروز چه بوده؟
فکر میکنم که یه کارکرد دو سویه ای داره، یعنی هم برای حکومت هم برای مردم. حکومت دارای رونق اقتصادی خواهد شد با این وضعیت، روحانیت، دستگاه دینی، مداحان و خود سازمان اوقاف، همه اینها از این ماجرا سود میبرند. از اون طرف هم مردم، اونهایی که باورهای عوامانه تری دارند، به هر حال به لحاظ روانی ارضا میشن از جهاتی و از جهات دیگه اینها در اون مناطقی که ساخته میشه و پرداخته میشه در اون مناطق رونقی میاره، هم به توریسم رونق میده، هم باعث میشه که در اطراف این بقاع متبرکه گاهی هتل‌هایی ساخته میشه، بازارهایی ساخته میشه، رستوران‌ها، و بعدها کم کمک خود مردم هم راضی نخواهند شد که خدشه ای به اون اماکن وارد بشه، نه به لحاظ دینی بلکه به لحاظ کارکرد اقتصادی.
آقای اکبرین، یکی از نمایندگان مجلس گفتن که با مسئولین سازمان اوقاف هم در کمیسیون مجلس ملاقاتی داشتن و اونها حاضر نشدن از درآمدزایی از امامزاده های فاقد شجره‌نامه رو اعلام کنن که تا چه مقداره و چه میزانه. مسئولین سازمان اوقاف چه سودی از افزایش امامزاده ها میبرن؟
از یک سو کارکرد اقتصادی داره براشون و بعد پایگاهی میشه برای تبلیغات رسمی دینی. به هر حال مداحان و روحانیت از اونجا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حکومت استفاده شدن برای پاره‌ای از مقولات سیاسی، اخیراً هم دیدیم که در همایشی که مداحان رو جمع کردن قبل از همین محرم گذشته، سخنران رسمی اون همایش به صراحت گفت که در پاره‌ای از فصل‌های سیاسی در واقع رهبری از مداحان خواست که باوری رو در میان مردم تربیت و تبلیغ بکنن. به هر حال این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه‌های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی، به لحاظ اقتصادی هم قطعاً برای بخش قابل توجهی کارکرد اقتصادی داره، سوداوره، کمان که اشاره کردم، اوقاف، روحانیان، مداحان. منتها در دراز مدت البته به اعتماد جامعه دینی لطمه میخوره. وقتی به گفته آمار از میان بیش از 10,000 امامزاده فقط 2,000 تاش با شجره نامه هستند و حیات و هویت مشخصی دارند و بقیه دچار تردیدن و آرام آرام مردم بفهمند که اینها به خاطر منافع مشخصی ساخته و پرداخته شدند، قاعدتاً به این اعتماد در دراز مدت لطمه جدی خواهد خورد.
فاقد شجره نامه بودن امامزاده به چه معنا میتونه باشه؟
ببینید، کسی که اعلام میشه به لحاظ نسبی یا سببی نسبتی با اهل بیت پیامبر داره، قاعدتاً حیات و هویت او و جایگاه تاریخیش باید روشن باشه، یعنی دقیقاً باید مشخص باشه که او بر اساس چه سلسله آدمهای مشخص موجود واقعی در تاریخ نسبش یا سببش به یکی از امامان معصوم یا به پیامبر میرسه، در چه تاریخی مشخصاً متولد شده، پدران او چه کسانی بودند و با چند واسطه به اونها میرسه. اما وقتی کسی اصل وجودش محل تردیده یا نه وجود داشته ولی نسبتش محل تردیده و اصلا معلوم نیست که اون نسبتی با خانواده اهل بیت داشته باشه و صرفا بر اساس یک سری شایعات ساخته و پرداخته شده، قاعدتا به اون میگن فاقد شجره نامه، که متاسفانه بسیاری از امامزاده ها از همین سنخند و نسبتی که میان اونها و امامان شیعه مطرح میشه که فلانی پسر اون امام هست یا نوه اون امام هست یا با چند واسطه به اون امام میرسه، وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم به وجود خارجی نداره چنین تاریخ ها و نسبت هایی.
وحید پوراستاد گفتگو میکرد با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس. اما وبسایت اینترنتی صنعت داروسازی هند فارمابیز گزارش داده است که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد 28 قلم داروهای مورد نیازش را از هند وارد کند. خبرگزاری بلومبرگ با استناد به وبسایت صنعت داروسازی هند گزارشی درباره وضعیت دارو در ایران و برکناری وزیر بهداشت منتشر کرده که چکیده اون رو میشنویم از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از سایت فارمابیز گزارش داده است که وزارت بهداشت ایران مایل به واردات داروهای تزریقی، کپسول و محلولها از هند است و در این راستا یک هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره درباره فرصتهای صادرات دارو به ایران سفر کرده است. سایت فارمابیز فهرست تمامی داروهایی را که ایران مایل به وارد کردن از هند است با جزئیات کامل منتشر کرده. سایت فارمابیز نتیجه مذاکرات هیئت هندی با ایران را برای صنعت داروسازی هند موفقیت آمیز خوانده است. بلومبرگ می نویسد که رسول خضری، عضو کمیته بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هم در ماه نوامبر گفته بود که به خاطر تحریم ها تنها چند بانک انگوش شمار در جهان وجود دارد که حاضر به قبول نقل و انتقالات مالی برای خرید دارو توسط ایران باشند، موضوعی که باعث کمبود داروهای وارداتی شده است. حسین علی شهریاری، رئیس کمیته بهداشت و درمان مجلس، هم روز 10 نوامبر اعلام کرد که قیمت داروهای مصرفی پزشکی به صورت جهشی افزایش یافته، به گونه ای که به خاطر کاهش ارزش واحد پول ایران به طور متوسط قیمت داروهای مصرفی پزشکی 245% افزایش یافته است. ارزش ریال به خاطر سخت‌تر شدن دسترسی ایران به ارز صادرات نفتی و همچنین کاهش حجم صادرات نفت خام از ماه اوت تا کنون حدود 40% افت کرده است. بلومبرگ می نویسد این موضوع باعث شد که مرضیه وحید دستجردی، وزیر وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اواخر سال گذشته هشدار بدهد که در صورت عدم یاری دولت، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی اجتناب ناپذیر است. خانم دستجردی به شدت نسبت به عدم تخصیص ارز کافی دارو با نرخ دولتی انتقاد کرده بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، هفته گذشته خانم دستگردی را از کار برکنار کرد. برکناری خانم دستگردی که نخستین وزیر زن تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بود، پس از آن صورت گرفت که وی در طی ماه‌های اخیر از نحوه تخصیص ارز به بخش دارو به شدت انتقاد کرده و گفته بود که ارز این بخش صرف واردات لوازم آرایشی و سایر موارد شده است. او در آخرین انتقادهای خود که روز 24 آذر بیان کرد، گفت که از نظر وزارت بهداشت، دارو و ملزومات پزشکی باید اولویت‌های 2 و 3 باشند، ولی همکنون اولویت‌های 7 و 8 را دارند و به گفته خانم دستگردی، متاسفانه برخی کالاها مانند زین اسب در اولویت‌های بالاتر، مثلا اولویت 4 یا 5 قرار داده شده‌اند. مسئولان وزارت بهداشت تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال واردات دارو از هند نشان ندادند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که
من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شرکت ارتباطات زیرساخت تعرفه مکالمات بین المللی در ایران را افزایش داد. نرخ مکالمه با هر یک از کشورها متفاوت است. بر اساس آخرین تغییرها، پایین‌ترین نرخ مکالمات بین المللی 70 تومان و بالاترین نرخ آن 10,000 تومان تعیین شده. این سومین باری است که شرکت ارتباطات زیرساخت در یک سال گذشته نرخ مکالمات بین المللی در ایران را افزایش می‌دهد. همکارم رضا ولی‌زاده و گزارشی با همین موضوع.
نرخ مکالمات بین المللی از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت افزایش یافت. بر اساس جدولی که شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر کرده، پایین ترین نرخ تماس با خارج از ایران برای هر یک دقیقه 70 تومان و بالاترین نرخ 10,000 تومان تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس این جدول نرخ مکالمه با هر یک از کشورها متفاوت است. مثلا نرخ یک دقیقه تماس با کانادا و آمریکا 70 تومان تعیین شده، اما نرخ یک دقیقه تماس با کشورهایی چون افغانستان، ترکیه، آرژانتین، امارات و قطر 900 تومان است و یا یک دقیقه تماس با جمهوری آذربایجان، الجزایر، تونس و بورکینافاسو 1500 تومان برآورد شده و هر یک دقیقه تماس با تیمور شرقی 10,000 تومان. با این حساب پایین ترین نرخ مکالمه برای کشورهایی چون کانادا، آمریکا، هند، سنگاپور، مالزی، تایلند و چین در نظر گرفته شده و بالاترین نرخ مکالمه هم برای کشورهایی نظیر تیمور شرقی، ماداگاسکار، کره شمالی و بوسنی و هرزگوین اختصاص یافته است. 3 ماه پیش و بر اساس آخرین مصوبه، پایین ترین نرخ مکالمه بین المللی 50 تومان بود که اکنون به 70 تومان افزایش یافته. نرخ‌های جدید بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ابلاغیه شرکت ارتباطات زیرساخت در 16 سطح مختلف دستبندی شده. پیش از این دستبندی نرخ کشورها در 11 سطح انجام شده بود، اما اکنون این دستبندی به 16 سطح افزایش یافته. سال گذشته خبرگزاری‌های داخلی اعلام کردند شرکت ارتباطات زیرساخت پس از مذاکرات مداوم با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند، نرخ مکالمات بین المللی را 75% کاهش داده است. اما به دنبال این تصمیم شورای رقابت بلافاصله آن را غیرقانونی اعلام کرد و گفت با چنین تصمیمی اکنون نرخ مکالمات بین المللی از مکالمات بین استانی کشور نیز کمتر شده است. شورای رقابت گفت این مصوبه می تواند خسارت جبران ناپذیری از جمله قاچاق مکالمات، خروج ارز، کاهش درآمد دولت از محل تلفن بین الملل، افت کیفیت این سرویس و حذف بخش خصوصی از این عرصه را به همراه داشته باشد. خبرگزاری تسنیم نوشته است از آنجا که کاهش نرخ مکالمات بین المللی بدون مطالعات کارشناسی انجام شده بود، در مدت 1 سال 3 بار این نرخ افزایش یافت.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
8:23 دقیقه صبح هست در ایران. حالا میریم به توماج تاهباز و وبلاگ رادیوی پارانویا میپیوندیم. یک قطعه موسیقی و کمی گپ خودمانی برای شما که هنوز همراه صبحانه با خبر هستید. این رو میشنویم از توماج تاهباز در پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح خیلی روزگار همه خوش و خرم. توماج تاهباز هم مثل هر روز توی دقایق پایانی صبحانه با خبر با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. بهانه واسه زدن گپی و گاهی پرسیدن سوالی با صدای نسبتاً بلند. سه روز پیش مجله مشهور اکونومیست فهرستی از ردبندی کشورهای برای به دنیا اومدن منتشر کرد، یعنی از بالا تا پایین بهترین جا یا بدترین جایی که میشه توش به دنیا اومد. واسه ساختن و درست کردن این فهرست شرایط و دلایل مختلفی در نظر گرفته میشه، مثلا اعتماد و کیفیت سازوکارهای ارائه دهنده رفاه عمومی، درآمد سرانه و ثروت و سلامت و زندگی سالم به طور کلی، شرایط خانوادگی و شرایط جغرافیایی و اینجور چیزا. بهترین کشور واسه به دنیا اومدن تو عصر معاصر کشور سوئیسه. سالهاست که البته این کشور تقریبا همیشه در صدر این فهرسته. بدترین کشورم برای به دنیا اومدن کشور نیجریه است. ایران تو سالهای گذشته با 10 رتبه سقوط به مقام 58 رسیده. تو آسیا بهترین کشور سنگاپور در مقام 6. تو 10 تا کشور اولم 6 تاشون تو قاره اروپا قرار دارن، مثل نروژ و اتریش و سوئد و همین کشور سوئیس که گفتیم. ولی مثلا کشوری مثل روسیه تو رتبه های آخر قرار داره، یه رتبه فقط بهتر از سوریه. خود فهرست رو میتونین این ورانور تو خبرگزاری ها و وبسایت ها ببینین حتما. ولی چیزی که توجه من رو به خودش جلب کرده اینه که بیشتر کشورهایی که توی صدر فهرستن سالهاست با یه مشکلی روبرو هستن به اسم مشکل پیر شدن جامعه، سقوط آمار تولد و کلن کمبود بچه و نیروی جوان. یعنی با اینکه بهترین جاهای دنیا واسه به دنیا اومدنن، ولی اساسا اونجا زیاد کسی به دنیا نمیاد. خب در این صورت چه فرقی میکنه یه جای جزو بهترین جاها برای به دنیا اومدن وقتی آمار مرگ از آمار تولد بیشتره یا تقریبا برابره؟ از نینا سیمون، هیچ کسی رو نمیتونم ببینم. I can't see nobody.
قطعه موسیقی زیبا به پایان یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا میرسیم. 8:29 دقیقه صبح هست در ایران. سپاسگزارم از شما. من فهیمه خضری‌دری که همراهی با ما کردید در 90 دقیقه گذشته و یک صبحانه با خبر دیگر رو ما رو پذیرفتید سر میزهای صبحانه خودتون. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. با شما خداحافظی میکنم تا فردا 7 صبح به وقت خوب ایران با یک صبحانه با خبر دیگر.